نسبی کل انتظامی جمهوری اسلامی گفت پلیس امنیت اقتصادی در راستای اجرای مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر غیرقانونی بودن معاملات فردایی طلا و ارز با اشراف اطلاعاتی به شناسایی مخلان بازار ارز فردایی و طلا و با هماهنگی قضایی و بانک مرکزی 16 نفر از اخلالگران و سرشاخه‌های تأثیرگذار در این بازار را دستگیر کردند. سردار حاجیان به کسانی که در بازار فردایی طلا و ارز فعالیت داشته و یا قصد ورود به این بازار غیرقانونی را دارند هشدار جدی داد که تحت رصد پلیس هستند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
ائتلاف سعودی کشتی حامل سوخت یمن را توقیف کرد. شرکت ملی نفت یمن اعلام کرد ائتلاف سعودی کشتی فوس پاور حامل 23000 تن مازوت و 7000 تن گازوئیل را توقیف کرده است. به گفته یه سخنگوی شرکت ملی نفت یمن، ائتلاف متجاوز از ورود این کشتی به بندر الهدیده با وجود بازرسی و اخذ مجوز از سازمان ملل متحد جلوگیری کرد. این در حالی است که بر اساس قرارداد آتش‌بس که زیر نظر سازمان ملل متحد بسته شده است، باید ورود 18 کشتی حامل سوخت به بندر الهدیده و اجازه دو پرواز از فرودگاه صنعا و به این فرودگاه در هفته داده شود. جنبش انصارالله یمن پیش از این درباره هر گونه نقض آتش‌بس از سوی متجاوزان سعودی هشدار داده و اعلام کرده بود اگر کشورهای متجاوز به آتش‌بس بی توجه باشند آماده ایم تا عمق عربستان و امارات را هدف قرار دهیم.
در پی واکنش چین، آمریکا از مواضع خود درباره استقلال تایوان عقب نشینی کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند. در پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا هم توضیحات درباره تایوان تغییر کرد. در این توضیحات عبارت آمریکا از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند به صراحت قید شده. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا ماه گذشته توضیحات وبسایت خود را در مورد تایوان تغییر داده بود و در آن عبارت مربوط به حمایت نکردن آمریکا از استقلال تایوان وجود نداشت. این موضع واشنگتن خشم چین را در پی داشت و این کشور از آمریکا خواست بازی با آتش را متوقف کند. این دومین عقب نشینی آمریکا درباره منطقه تایوان در دو هفته اخیر است. دو هفته پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سفر به ژاپن گفت در صورت حمله چین به تایوان آمریکا برای دفاع از تایوان نیروی نظامی اعزام می‌کند. مقامات آمریکایی بلافاصله از این اظهارات بایدن عقب نشینی و اعلام کردند سیاست این کشور درباره جزیره تایوان تغییر نکرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت این کشور به سیاست چین واحد پایبند است.
بحران کمبود شیر خشک در آمریکا. نشریه دیلی میل گزارش داد 90% موجودی شیر خشک در 10 ایالت آمریکا به پایان رسیده. همزمان با اعلام صادرات بیش از 6 میلیون قوطی شیر خشک از آلمان به آمریکا و ارسال محموله‌های شیر خشک انگلیس و استرالیا به آن کشور، دولت بایدن برای ردیابی محموله‌های شیر خشک وارداتی پایگاه اینترنتی راه انداخته است. رسانه‌ها در آمریکا می‌گویند جو بایدن بعد از 2 ماه از مشکل کمبود شیر خشک خبردار شده، موضوعی که نارضایتی بیشتر مردم این کشور را در پی داشته است. در پی تعطیلی یک کارخانه تولید شیر خشک در زمستان پارسال به علت آلودگی میکروبی، مشکلات زنجیره تامین شیر خشک در آمریکا آغاز شد.
هیچ مورد تایید شده ای از ابتلا به بیماری آبله میمونی در کشور وجود ندارد. مسعود مردانی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته 9 مورد مشکوک به آبله میمونی که در کشور شناسایی شده بود، موارد ابتلای آنها مورد تایید قرار نگرفت، اما باید همه موارد بهداشتی و ایمنی برای جلوگیری و انتقال این بیماری در کشور انجام شود. همکنون شمار مبتلایان قطعی به آبله میمونی در جهان به 550 نفر رسیده و بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی 30 کشور آلوده به این ویروس در جهان شناسایی شده است.
موارد زیادی از ابتلا به ویروس جدید آبله میمون در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بلژیک و آلمان شناسایی شده. گسترش و فراگیری ویروس آبله میمون در کنار کرونا که هنوز در اروپا فروکش نکرده، مقامات بهداشت و درمان این قاره را در وضعیت هشدار قرار داده است.
امروز در وضعیتی هستیم که این ویروس شناسایی و تحت کنترله. البته نظارت ها و کنترل ها ادامه داره.
بر اساس گزارش کارشناسان مربوطه، میمون، کانگورو و موش ناقل این بیماری به انسان هستند و مراحل انتقال از انسان به دیگران نیز صورت می گیرند. به طور کلی تب و لرز، خستگی، سردرد و دردهای عضلانی از علائم ابتلا به ویروس آبله میمون است. این ویروس همچنین قادر است تا به دستگاه گوارشی، چشم‌ها و سیستم عصبی بدن آسیب وارد نماید.
برای روشن شدن حقیقت ویروس آبله میمون باید صبر کنیم. البته نباید بگذاریم به مانند کرونا به سلامت و جسم و روح مردم آسیب برساند.
به گفته سازمان بهداشت جهانی این بیماری هنوز نمیتواند به عنوان همه‌گیری اعلام شود، اما قادر است تا در طی روزهای آینده با سرعت بیشتری گسترش یابد. تاکنون 33 مورد ابتلا به ویروس آبله میمون در فرانسه شناسایی شده و تعداد زیادی از موارد مشکوک در آزمایشگاه‌ها در حال بررسی است. کودکان و زنان آبستن بیشتر در معرض خطر ابتلا به این ویروس قرار دارند. در حال حاضر اروپا با بیش از 500 مورد ابتلا به این ویروس کانون فراگیری در جهان محسوب می شود. نکته قابل تأمل این که تنها 10% مبتلایان به آبله میمون در اروپا منشأ افریقایی دارد. شهساب حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دو حادثه خروج قطار از ریل در جهان. خروج یک قطار از ریل در استان بایرن آلمان باعث مرگ 4 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد. در چین نیز یک قطار سری و سیر از ریل خارج شد. در این حادثه 1 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند که حال بعضی از زخمی ها وخیم گزارش شده.
افزایش بیش از 108% سوء استفاده های جنسی از کودکان در آلمان، آماری که پلیس آلمان آن را اعلام کرده. کودک 1 ماهه نیز جزو قربانیان این جنایت است. حالا وزیر کشور آلمان از طرح کنترل IP سایت های اینترنتی خبر داده.
بنابر آمار پلیس جنایی آلمان، میانگین روزانه 49 کودک در این کشور قربانی خشونت‌های جنسی می‌شوند. آماری که نانسی فریزر وزیر کشور آلمان آن را وحشتناک خوانده. به گفته پلیس این آمار 108% بیشتر از سال قبل است. جدیدترین پرونده‌ای که دادستانی شهر کلن آلمان رسیدگی می‌کند، مربوط به شناسایی یک شبکه سوء استفاده جنسی از کودکان و تنها در 1 مورد کشف 30 ترابایت عکس و تصاویر مستهجن. کوچکترین قربانی این پرونده کودک 1 ماهه بوده. فالک شنابر، رئیس پلیس شهر کلن:
solches ausmaß an menschenverachtender brutalität.
من تا به حال با این حجم از بی‌رحمی و تحقیر انسان مواجه نشده بودم.
در آلمان سال 2021 حدود 17500 مورد آزار جنسی علیه کودکان گزارش شده و پلیس تخمین می‌زند موارد گزارش نشده چند برابر بیشتر از این باشد. بخشی از مراقبت‌های پلیس در حوزه اینترنت متمرکز شده. به گفته پلیس 60% تصاویر از نمایش آزار جنسی کودکان از طریق اینترنت روی سرورهای اروپایی قرار داده می‌شوند. برای جلوگیری از ثبت و نشر تصاویر غیر مجاز از کودکان در اینترنت، وزیر کشور آلمان پیشنهاد کرده که IP سایت‌های اینترنتی زیر نظر گرفته بشن. طرحی که پیش از این در کمیسیون اروپا هم مطرح شده بود. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سازمان هواشناسی از بارش‌های پراکنده در شمال غرب، کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق نوار غربی و شرقی و همچنین روند افزایش دما در قالب نقاط کشور خبر داد. توضیحات آقای زرابی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز فردا به ویژه در ساعات بعد از ظهر شرایط برای رگبارهای پراکنده بهاری همچنان در بخشهایی از مناطق آذربایجان غربی، شرقی، استان اردبیل به ویژه شمالی استان‌ها کاملا مهیاست و در بخشهایی از ارتفاعات سلسله جبال البرز مرکزی و زاگرس مرکزی. از طرفی روند افزایش دما را در قالب نقاط کشورمون همچنان پیش رو خواهیم داشت تا 2-3 روز آینده. وزش بادهای 120 روزه پدیده غالب در مناطق شرقی و جنوب شرقی کشورمون به ویژه در منطقه زابل خواهد بود. احتمال کاهش کیفیت هوا و گرد و غبار در بخشی از نوار غربی کشور به ویژه جنوب آذربایجان غربی، منطقی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان برای امروز مهیا خواهد بود.
آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. در آغاز مسابقات کشتی آزاد جام تور لیخانوف در قزاقستان، امیر حسین فیروزپور قهرمان آسیا امروز در وزن 97 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در مرحله دوم آیت بکوف از قزاقستان و در دور نیمه نهایی رحیموف از ازبکستان را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد تا بعد از ظهر امروز برای کسب مدال طلا به مسافه کاکالوف از اسلوواکی بره. و در 125 کیلوگرم نیز امیر حسین زار قهرمان جهان ابتدا برابر بولتین از قزاقستان و در مرحله نیمه پایانی مقابل مونخوتور نفر سوم جهان از مغولستان به برتری و فینال رسید تا امروز برای مدال طلا با باتیر مرزایف از قزاقستان کشتی بگیره. فردا هم حسن یزدانی و کامران قاسمپور دو قهرمان دیگر جهان از کشورمان در وزن 86 و 92 کیلوگرم به ترتیب با فاتح اردین از ترکیه و ویکی از هند مبارزه می‌کنند. دیروز نیز تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 4 مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز به مقام قهرمانی جام تور لیخانوف دست یافت. تیم فوتبال امید ایران در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا امروز از گروه 1 مقابل تیم امید ترکمنستان به میدان میره. در این بازی‌ها که در 4 گروه برگزار میشه، امیدهای فوتبال ایران پس از تساوی 1-1 برابر تیم قطر ساعت 17:30 دقیقه امروز در تاشکند برابر تیم ترکمنستان قرار می‌گیرند. در دیگر بازی مهم امروز تیم‌های قطر و ازبکستان میزبان ساعت 19:30 دقیقه دیدار دارند. ازبکستان در بازی نخست 1-0 تیم ترکمنستان را شکست داد. در این حال عرفان شهریاری مدیرپوش کشورمان گفت:
گروهی که ما هستیم واقعیت گروه خیلی سختیه. ازبکستان، ترکمنستان، ازبکستان که میزبان مسابقات هستش، تیم قطر هم تیم خیلی با شخصیت، تیم خوبی بود و ما ایرانیم، باید بهترین ها رو رقم بزنیم و اینکه بهترین نتایج کسب کنیم. ترکمنستان هم تیم خوبیه، با آنالیز کادر فنی، با تدابیری که کادر فنی داره و بازیکنهای خوبی که داریم، انشالله که بتونیم بازی رو ببریم و سمتیاز بازی رو بتونیم بگیریم. هدف المپیکه و اینکه ما تو این رقابت‌ها 2 سال تیمای دیگه کوچیک‌تر هستیم، ولی خب این دلیل نمیشه که ما بهترین نتایج کسب نکنیم. ما میریم انشالله که بتونیم بهترین نتایج کسب کنیم و گروه بالا بریم و چه بسا که قهرمان شیم که بتونیم انشالله بعد از نیم قرن 50 سال بتونیم به المپیک راه پیدا کنیم.
مهدی بهدوی‌کیا سرمربی تیم امید نیز درباره بازی امروز و استفاده از بازیکنان جوان‌تر گفت:
بازی خیلی مهمیه برای ما. ما به دنبال سه امتیاز بازیم. با توجه به اینکه بازی اول مساوی کردیم، شدیداً به سه امتیاز این بازی احتیاج داریم و من فکر می‌کنم بازی سختی خواهد بود، چون ترکمنستان خیلی خوب دفاع میکنه، تیم خیلی خوبیه و مقابل ازبکستان هم بازی قابل قبولی انجام داد، ولی خب خیلی تدافعی بودن. می‌دونید خیلی سخت گل زدن به این تیم‌ها، ولی ما امیدواریم که بتونیم بازی خیلی خوبی انجام بدیم و با برد این بازی رو انشالله تموم کنیم. ما آینده نگری کردیم و قصد داشتیم که با بازیکنان توی این تورنمنت حضور پیدا کنیم که بتونن بعد از این تورنمنت هم به ما کمک کنن و ما با همین بازیکنان بریم مسابقات مقدماتی و بعد انشالله محل نهایی برای انتخابی المپیک. و خب بنده تواتش هم پذیرفتم. شاید برای من خیلی راحت بود که با همه بازیکنان آماده زیر 23 سال لیگ می اومدم اینجا به دنبال مقام قهرمانی مسائل بودم، ولی تو صحبت‌های قبلی هم بهش اشاره کردم، به دنبال آینده نگری بودیم و دوست داشتیم که از این تورنمنت نهایت استفاده رو ببریم، بچه‌هامون تجربه لازم رو پیدا کنن برای مسابقات مهم که هدف ما رفتن به المپیک. و همطور که شما اشاره کردید، به همراه ازبکستان و ژاپن فکر می‌کنم که جوان‌ترین تیم مسابقات هستیم و اعتقاد داریم به تیممون، امیدوارم که نتایج خیلی خوبی هم کسب کنیم.
و در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا دیشب در مهم‌ترین مسابقات دسته‌های مختلف تیم ملی فوتبال فرانسه در حالی که ابتدا با گل دقیقه 51 کریم بنزما از دانمارک پیش افتاده بود، اما در اندامه آندراس کورنلیوس دقایق 68 و 88 دو گل برای دانمارک به ثمر رساند تا قهرمان جهان در پاریس با نتیجه 2-1 مغلوب بشه. تیم ملی هلند نیز در بروکسل با نتیجه 4-1 تیم بلژیک را شکست داد و تیم ملی اتریش هم با رالف رانگنیک سرمربی فصل گذشته منچستر یونایتد دست به کار بزرگی زد و با 3 گل برای میزبانش تیم ملی کرواسی نایب قهرمان جهان به پیروزی دست یافت. امشب نیز ساعت 23:30 دقیقه مجارستان با تیم ملی انگلیس و ساعت 23:15 دقیقه تیم ملی ایتالیا با آلمان دیدار دارند. آیرسیان از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
خیلی ممنون از شما آقای طاهری و همینطور از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید در این مجموعه خبری. به همراه همکارانم اوقات خوبی رو برای همه شما هموطنان آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان و همراهان رادیو ایران سلام. در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 امشب همراه شما هستیم، ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دعوت میکنم با افق روشن همراه باشید.
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. این نوح امام زمان است.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
افق روشن. نیمه خرداد 68، روزی که انقلاب اسلامی بنیانگذار خود را از دست داد.
ایرانیان تبدیلی می کنند که رژیم به زودی تحت فشار ناشی از جنگ قدرت ثمر خلق کرده و از هم خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. به همین مناسبت از سوی مدیر اسلام سید احمد خمینی
ایران سوگوار است، اما این سوگواری تمام ماجرا نیست. دشمنانی در انتظار فروپاشی و سقوط انقلاب و دوستانی نگران انقلاب. امام مدتی است که در بستر بیماری است. مردم همه دست به دعا هستند، اما تقدیر چیز دیگری است.
آیت الله امامی کاشانی.
غروب آفتاب بود که امام رضوان الله در حال احتضار بود. ما رفتیم بیت، جمع دوستانم بودن، بحث شد راجع به این که چه باید کرد. اوضاع ناجوره و ارتش عراق و برنامه هایی که اینا در مرزند و مشکلاتی که ما دارد.
آیت الله امینی.
گفتن که خوب فوت ما رو که اعلام کنیم. آقای هاشمی که نسبتاً آدم خودداری هست و محافظه‌کاری و اینها، کنده او دست و پای خود رو گم کرده بود.
هاشمی رفسنجانی کمی نگران شرایط کشور است و پیشنهاد می‌کند خبر فوت امام به تعویق بیفتد، اما سید احمد خمینی فرزند امام مخالف است. او می‌گوید امام در زمان حیات خود به مردم دروغ نمی‌گفت و من هم نمی‌گویم.
حجت الاسلام مجید انصاری.
نقشی که شخص مرحوم رحمت آقا بلافاصله بعد از رحلت حضرت امام در تعیین رهبری تصریح در این موضوع داشتن یکی از شگفتی هاست. ایشون عشقش به امام جوری بود، ما واقعا نگران جان حاج احمد آقا بودیم، میگفتیم ممکن است اصلا با رحلت حضرت امام او قالب تویی بکنه، نتونه تحمل بکنه این بار رو. در اون فضای عاطفی که همه غرق در ماتم و گریه بودن، به هیچ چیز نمیتونستن فکر بکنن. من اونجا شاهد بودم در بیمارستان قلب جماران با فاصله اندکی چجور اینشون با بزرگان نظام که دیگه اونجا بودن در تلاش بود که هر چه سریعتر خبرگان از سراسر ایران جمع بشن، هر چه سریعتر تصمیم گرفته بشود.
تهران با شنیدن خبر فوت امام سیاه پوش می شود و به تبع آن کل ایران. در تهران دسته های عزاداری برای وداع با رهبرشان به سمت مصلی حرکت می کنند. در بقیه شهرها نیز مساجد، تکایا و حسینی ها محل تجمع مردم هستند. در خیابان امام خمینی تهران تجمع دیگری برپاست، تجمعی سرنوشت ساز با موضوعی متفاوت. ساعت 8:30 صبح اجلاسیه فوق‌العاده خبرگان به ریاست آیت الله مشکینی تشکیل می شود. علاوه بر نمایندگان خبرگان، نمایندگان مجلس و برخی از مسئولین کشوری و لشکری هم حاضر بودند.
آیت الله ابراهیم امینی:
اول کاری که اون روز انجام گرفت پیش از ظهر این بود که وصیت‌نامه امام را که قبلاً این وصیت‌نامه را نوشته بود و به امانت گذاشته بود در مجلس شورای اسلامی که بعد از ارتحالش بخونند، این وصیت‌نامه رو خوندند.
برای قرائت وصیت‌نامه سید احمد خمینی آمادگی روحی ندارد، بنابراین طبق وصیت این مهم به اولین مقام بعد از امام محول می شود.
این جانب به همه نسل‌های حاضر و آینده وصیت می کنم که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است. بی جهت نیست که بوق‌های تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیده‌های بومی آنان تمام توان خود را صرف شایعه‌ها و دروغ‌های تفرقه افکن نموده‌اند.
در این زمان رادیوهای بیگانه به سخن پراکنی مشغولند.
حل نهایی مسئله رهبری در یک دوران بسیار مستمر و نامشخصی به طرف.
جلسه قبل از ظهر مجلس خبرگان رهبری به خواندن وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گذشت. اما دستور جلسه عصر چیز دیگری است. میهمانان باید جلسه را ترک کنند. مهمترین جلسه خبرگان رهبری در حال تشکیل است. نتیجه این جلسه است که تعیین می کند فرد دیگری صلاحیت رهبری بعد از امام خمینی را دارد یا قرار است انقلاب را به یک شورا بسپارند. شورای رهبری، گزینه‌ای که ابتدا توسط بعضی از خبرگان مطرح می شود، اما این گزینه مخالفان جدی دارد.
مرحوم آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی:
من به عنوان اولین مخالف شورا آمدم صحبت کردم. صحبت من این گفتم که تو این بازنگری قانون اساسی شورای عالی قضایی رو برداشتید، قدرتشو دادید به رئیس قوه قضاییه، دیگه شورا قدرت ندار و شما آمدید نخست وزیر را حذف کردید، قدرتشو دادید به رئیس جمهور، پس شرایط به تمرکز نزدیک. وقتی الان رهبری میکنید شورایی به صورت ارسال مسلم ناکارآمدی خودشو تو جامعه نشون میده، چون شما خودتون تجربه کردید که باید یه نفر مسئول باشه. من صحبتام تمام شد، یه نفر آمد گفت که ما میتونیم به وسیله شورا این اختلافاتی که تو جامعه هست هر کدومشون کنیم یه عضو از این شورا و به وسیله این چند تا وحدت رو ایجاد کنیم. بیایید این کار بکنیم که اختلاف نشه. نفر مخالفت آی جنتی آمد. آی جنتی که وقتی مجموعه هستن متفاوتن میخوان با هم راه برن، ضعیف نمیتونه به پل قوی راه بره، ناچار قوی آهسته تر حرکت کنه تا ضعیف هم بتونه به او پاش برسه. باز دیگران آمدن قسم آیه که این کار بکنید این بهتری. خب یه طرف برهان میبرد، یه طرف قسم میبرد.
اگرچه در مجلس در خصوص شورایی بحث میشود، ولی در بین نمایندگان زمزمه های متفاوتی شنیده میشود. صحبت هایی که گزینه شورای رهبری را منتفی میداند و خواستار نقل قولی از امام خمینی هستند.
آیت الله ابراهیم امینی.
چون بحثا خیلی طول کشید گفتن که بعضی پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن و بعد هم گفتن که هرچه زودتر باید تصمیم بگیریم. اون وقت آقای هاشمی یه مقدار از وضع کشور هم تعریف کرد که شرایط اینجوریست، باید هرچه زودتر رهبر انتخاب بشه.
سرانجام نوبت تصمیم گیری شد. شورایی آری یا خیر؟
یکی از کسانی که الان از دنیا رفته آمد جلو به هیئت رئیسه، گفت بگید مخالفین شورایی هم کن. منظورش این بود که ممتنعه ها اضافه بشن به موافقین شورا و زمینه باشه که مخالفت رد بشه و شورایی تصویب بشه. گفتن مخالفین شورا قیام کن. وقتی با شدن دیدن نه بالا هستن، بعضی منشی ها گفتن اکثریت هم اینا، گفتن نشینید تا دوباره بشماریم. سه بار گفتن نشینید تا بشماریم. در آخر گفتن که نظر خبرگان به شورایی نیست، نظرشون به رهبری پردیست.
40 و 45 نفر
ایستادن. پروید، با گذشت چند ساعت هنوز جلسه به نتیجه نرسیده، جلسه ای که چشمهای بسیاری از دوست و دشمن منتظر نتیجه آن است.
مردم ایران به خصوص از مبارزات داخلی بین رهبران مذهبی برای جانشینی خمینی واهمه دارد که احتمال دارد به جنگ داخلی منجر گردد.
بالاخره بعد از رای گیری خبرگان رهبری، شورایی به سرانجام نرسید. این بار نوبت رهبری فردی بود. آیا خبرگان کسی را برای جانشینی امام خمینی انتخاب می کنند یا مطابق نظر بیگانگان این امر به چالشی برای انقلاب تبدیل می شود؟
هر کس هر کسی رو که نظرش بود گفت.
امام خمینی پیش از وفات فرد مورد نظرش را اعلام کرده بود. هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی خاطره ای دارند.
آیت الله محمد مؤمن.
نسبت به بعضی از مراجع هم بر آیت الله گلپایگانی صحبت شد که ایشون رو به عنوان رهبری انتخاب بکنه.
رأی گیری برای انتخاب آیت الله گلپایگانی انجام می شود. 14 نفر از 74 نفر. زمزمه ها در بین خبرگان بالا می گیرد. جمعی از خبرگان به صلاحیت فرد دیگر برای رهبری اعتقاد دارند. بین خبرگان اسم فرد دیگری مطرح است، کسی که در همه گزینه های شورایی تکرار شده است، سید علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت. از شاگردان امام که در جوانی به اجتهاد رسیده بود و در همان جوانی مبارزه را شروع کرده بود. سید اهل مشهد از خانواده ای روحانی، عضو شورای انقلاب، نماینده مؤثر مجلس.
دنیسر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
و صاحب بیشترین آرا در انتخابات جمهوری اسلامی. علاوه بر اینها از جنگ هم غافل نبوده، هم مردم امام جمعه تهران را می شناسند، هم غیر ایرانی ها او را می شناسند.
مجد علی اسلام سید علی کمینی
دیروز ناوهای آمریکایی.
دشمنان هم از او غافل نبودند و یک بار به جان وی سوء قصد کردند که ناکام ماند.
نممکن بود در میدان‌های
همهمه در بین خبرگان ادامه دارد. دو نامه به هیئت رئیسه خبرگان رسیده و خواسته شده تا آقای هاشمی نقل قول امام را برای جمع مطرح کند. اما هاشمی برای مطرح نکردن دلیل داشت و آن عدم رضایت آقای خامنه‌ای بود. آیت الله معصومی و آیت الله شبستری در نقل این قول رضایت آقای خامنه‌ای را ملاک نمی‌دانند و اصرار بر نقل